الگوی وابستگی، الگوی پسا وابستگی، الگوهای مختلفی که مطرح شد، هیچ کدوم از اینا جواب نداد در توسعه، در نوسازی، در بازسازی. ما آمدیم همینا رو گرفتیم. بعضی از دوستان ما در برنامه ریزه ها، برنامه اول بعد از انقلاب، دوم انقلاب، حتی توصیه های بانک جهانی و صندوق بین الملل و بعدش هم اجماع واشنگتن رو در دستور کار برنامه ریزی ما قرار داده. اینا از ضربه هایی که ما تو برنامه ریزی های گذاشتن خوردیم. ما اگر نگرشمون رو تغییر بدیم و بدانیم که میتوانیم این رو در خودمون نهادی میکنیم، قطعاً این مشکل رو هم در جهان پیدا میکنیم. این موقع خیلی راحت ما آمریکا رو از منطقه بسیار شرش رو خلاص کنیم.
خیلی متشکرم.
موضوع ایران روندن آمریکا صرفاً بحث نظامی نیست، بحث سیاسی، امنیتی، حقوقی، اقتصادی و نظامی.
ممنونم آقای دکتر.
ما در خیلی از بخش‌هاش به تعادل رسیدیم، این توانایی رو داریم. در زمینه اقتصاد ما باید تلاش بکنیم و برسونیم خودمون رو به جایی که این فشارهای اقتصادی روی خودمون کم بکنه. این نکته ما وایسی تحریم ها رو ما باید خودمون برداریم. تحریم ها رو که از روی ما برداره.
بله ممنونم آقای دکتر.
ما باید تحریم ها رو برداریم. من تو تحریم برداشتم با زور نیست، تحریم برداشتم با برنامه است.
بله.
با تولیده، با سازماندهیه که 75% مربوط به بحث داخله. دولت مردان ما و ما همه ما باید این نگرش رو داشته باشیم. اون موقع به قول تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودن، ما باید در مسیر اثر کنیم که اگر نفت قیمتش آمد پایین، چه کنم رو باز به چار نشیم.
ممنونم
من یک عذرخواهی میخوام از شما رسندگان بکنم به این که
بله.
این درب شمالی ورودی سازمان شما هستیم، باید وارد بشیم که
زنده باشید. بله بله بله، دوستان من اشاره کردن. بله
بله،
ممنونم از شما آقای دکتر. شب خوبی داشته باشید. خداحافظتون بشه انشالله. خب تشکر میکنم از آقای دکتر دانای فر، سالیان متمادی سفیر ایران در عراق بودن و الان هم در حال حاضر دبیر ستاد توسعه روابط تجاری ایران و سوریه هستن. به نکات قابل تأمل و واقعی اشاره کردن. شما شنوندگان عزیز هم در قالب پیامک نکاتی رو که مهمانان محترم برنامه بهش اشاره کردن گفتید، حتی واقعی تر. از جمله جناب آقای علی عباسی از تهران که من دو سه بار پیامکی رو فرستادم و مطالعه کردم، ممنونیم ازشون. در ادامه برنامه رهیافت رادیو اقتصاد آقای محمد امین رعایا از شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به ما پیوستند. آقای امین رعایا خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. یکی از اقدامات مهمی که بایستی قاعدتا در بعد بلند مدت انتقام سخت در دستور کار قرار بگیره، تقویت اقتصاد محور مقاومته. خب به حال کشورهایی که الان محور مقاومت هستن، چه عراقش چه سوریهش، اقتصاد ضعیفی دارن. برق عراق 40% رو داره ایران تامین میکنه. برای اینکه این رو تکمیل بکنه، آمریکایی ها یک باج بسیار درشت میخواستن از عراق بگیرن که زیر بار نرفتن، به سمت چین رفتن و آشوب های چند ماه گذشته که در عراق اتفاق افتاده بود بیشتر به خاطر همین موضوع بود. آقای امین رعایا، توی همچین شرایطی جمهوری اسلامی ایرانی که با تحریم مواجهه، منابع بسیار داره، نقطه ضعف های بسیار هم داره و به تعبیری که پیشتر یکی از کارشناسان محترم برنامه ما هم بهش اشاره کردن، با یک سرگیجه استراتژیک هم مواجهه، چطور میتونیم از این سرگیجه خارج شیم و بیایم کمک کنیم هم خودمون رو و هم اقتصاد محور مقاومت رو تقویت کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکنید یک بحثی که وجود داره تو در واقع پازل انتقام سختی که قراره اتخاذ بشه، تصمیمی از جانب جمهوری اسلامی و کشورهای همسو، اینه که ما میخواییم نسبت به حضور آمریکا در منطقه و دخالتش تو امور کشورهای منطقه و جنگ آفرینیش و جنگ افروزیش یک اقدامی انجام بدیم که این دیگه در واقع این اتفاق نیفته. خب چه کاری باید انجام داد؟ در بعد نظامی سری اتفاقاتی باید بیفته، در بعد سیاسی استراتژیک اتفاقاتی باید بیفته. اون چیزی که منتها اون چیزی که در واقع پای آمریکا، کشورهای اروپایی و همه کشورهای مستکبر رو برای همیشه از منطقه دور میکنه اینه که این منطقه اقتصادی داشته باشه که روی پای خودش در واقع بیسته و بتونه حرکت بکنه و این اقتصاد وابسته نباشه به کشورهای دیگه. ناخن یک ظرفیت های وجود داره توی اقتصاد ایران، توی اقتصاد عراق، توی اقتصاد سوریه و حتی کشورهای کوچکتر مثل لبنان و فلسطین و کشورهای مجموعه کشورهای محور مقاومت. یک کشوری نزدیک آب، یک کشوری نمیدونم زمین حاصل خیزی داره، یک کشوری اینها در کنار هم میتونه تبدیل بشه به یه اتحادیه اقتصادی و یک بخشی از نیازهای استراتژیک خودش رو خودش تأمین کنه در قالب یه اتحادیه اقتصادی، حتی در واقع پول خاص خودش رو داشته باشه، یعنی واحد پولی خاص خودش رو داشته باشه، صندوق تأمین مالی خودش رو داشته باشه برای اینکه تو زیرساخت‌های کشورها رو توسعه بده و از این مسیر در واقع این اتفاق بیفته، غذای خودش رو بتونه تأمین بکنه. اینا نیازهای استراتژیکیه که هر کدوم از این کشورها اگه نتونن تأمینش بکنن خب وابسته میشن به کشورهای غربی از جمله آمریکا. و یه بخش قابل توجه حضور آمریکا در منطقه هم همین بحث اقتصادیه، یعنی خب تو حوزه انرژی عراق در واقع دخیله، تو بخش‌های دیگه اقتصادی عراق دخیله. خب اگر این توسط کشورهای منطقه با این در واقع همتی که ایجاد شده تأمین بشه که قابل تأمین هم هست، یعنی ما آرزو در واقع آرزوهامو صحبت نمی‌کنیم، دارن در واقع چیزایی که وجود داره صحبت می‌کنیم، خب این میتونه اون اقدام بلند مدتی باشه که برای همیشه پای این کشورها رو از منطقه خارج می‌کنه.
ضمن اینکه آقای امیرزاده تشکر می‌کنم از صحبتتون، خیلی از شنونده های ما که برنامه رو دارن گوش میدن اشاره میکنن به این که بگید که این توصیه هایی که میکنید مربوط به میان مدت و بلند مدته و اگر این گونه باشه بخوایم به واقعیت ها نگاه بکنیم، این سابقه چند سال گذشته ما نشون میده که ما با این سابقه گذشته میتونیم این کارا رو انجام بدیم. حالا من تو سوالات که از کارشناسان مطمئن برنامه میپرسم اینه که بعد از حادثه تروریستی آمریکا قاعدتا ما رسید یه مدار به خودمون بیایم دیگه، تو بعد از این شرایط این اتفاق میفته یا نمیفته؟
بله، اولا اینکه این یه الزامه، یعنی یه موقع ما با چشمه فرصت یا اینکه یک آیتمی که میتونه انتخابش کنیم یا نکنیم بهش نگاه میکنیم، یا اینکه یه موقع هستش که نه، یه الزامی که باید حتما انتخابش بکنیم و باید بهش برنامه‌ریزی طراحی انجام بدیم.
خب
اولا اینکه الزامه و ما باید این کار بکنیم. چرا یه الزامه؟ برای اینکه بلافاصله بعد از اینکه جمهوری اسلامی و کشورهای همسو عراق، سوریه و هر کشوری که تو منطقه هست و میخواد جلوی آمریکا بایسته، یک پاسخ نظامی، یک پاسخ سیاسی به آمریکا بده، قطعاً آمریکا برای اینکه مقابله به مصر بکنه یا پاسخ دیگه‌ای بده، یا از بعد نظامی ورود می‌کنه یا از ابعاد دیگه. ابعاد دیگه چیه؟ فشار اقتصادی.
بله.
یعنی خیلی محتمله که پاسخ آمریکا به پاسخی که ما می‌خوایم بدیم، یک پاسخ دیگه‌ای باشه، جنسش متفاوت باشه. و خب اگر وارد اون فاز بشه بازی زمینش تغییر میکنه.
بله.
اگر آمریکا بخواد پاسخ اقتصادی بده به کشورهای دیگه، حالا به ایران رو تحت تحریم قرار داده دیگه، کار دیگه نمیتونه بکنه، کشورهای دیگه رو همینجور تحت فشار قرار بده.
بله.
مثلا عراق رو تحت فشار قرار بده بابت فروش نفتش، بابت اقدامات دیگه که داره تو حوزه اقتصاد انجام میده.
بله.
خب این زمینه بازی تغییر میکنه. لذا اولا این بدونیم که این یه الزامه و ما باید حتما همزمان که داریم برای اقدام نظامی فکر میکنیم و یه اقدام سیاسی، برای اقدام اقتصادی هم فکر بکنیم.
درست.
و این رو سریعا هم انجام بدیم، یعنی بلند مدت، شاید بلند مدت یکم، ولی برای کوتاه مدتش هم باید فکر بکنیم.
حالا همین نکته آخری که شما
که چطور امکان پذیره یا اصلا امکان پذیر هست یا نه. بله امکان پذیره، ما تا به حال به این سمت حرکت نکردیم.
بله.
که بیایم یه طراحی انجام بدیم که بر اساس اون طراحی اتحادیه اقتصادی شکل بگیره در بین کشورهای محور مقاومت و کشورهای منطقه، و اون اتحادیه اقتصادی بخواد تو فضای اقتصادی تعامل کنه با هم دیگه و نیازهای خودش رو برطرف کنه و با دنیا تعامل داشته باشه.
بله.
حالا مثلا اتحادیه اوراسیا رو شما ببینین، روسیه و 3-4 تا کشور در واقع نزدیک روسیه، این کشورها یه اتحادیه‌ای رو شکل دادن که هر تعاملی قرار با اینها انجام بشه از مسیر این اتحادیه باید انجام بشه.
بله.
و دیگه خود این کشورها دونه دونه هیچکدوم تعامل جداگانه‌ای ندارن با دنیا.
بله.
یا کمتر، حداقل رسید تعاملات جداگانه‌اش.
بسیار خوب.
خب این یه قدرت میشه دیگه، یعنی یه فرصتی میشه که دیگه این کشورها وقتی میخوان با دنیا تعامل بکنن در کنار هم قرار بگیرن، به جای اینکه جمعیت 70 80 میلیونی ایران باشه، جمعیت چند میلیونی عراق باشه، یه جمعیت مثلا 200 میلیونی از مجموعه این کشورها. خب این قدرتش متفاوت وقتی با وقتی که اینا تنهایی میخوان در واقع اقدام بکنن.
خیلی ازتون ممنونم.
اقدامات متفاوتی هست که میشه این کار رو انجام داد. حالا ما چند تا پیشنهاد دادیم و اینا رو داریم پیگیری میکنیم، ان شاء الله در دستور کار قرار بگیره. یکیش همین اتحادیه اقتصادی بین کشورهای محور مقاومته.
بله.
بعد از اینکه این اتحادیه اقتصادی شد، باید یک صندوق یا یک نهاد تأمین مالی داشته باشه برای توسعه زیرساخت‌ها انجام بشه. بله. باید پولش نزدیک بشه به هم، یعنی واحد پولی این کشورها به هم نزدیک بشه، یا حالا یه پول واحد بشه، یا اینکه در واقع یکی دو تا پول واحد بشه به این شکل، یا پول‌های همدیگه رو بپذیرن در رواج کشور همدیگه. سومین اقدام اینه که غذای خودش رو بتونه این منطقه تأمین بکنه، چون اولین جایی که کشورهای استکبار در واقع مستکبر وارد میشن و فشار میارن همین غذاست، یعنی نمیذاره گندم تو تأمین بشه، نمیذاره نمیدونم از این جنس در واقع نیازهای تو رو متوقف میکنه. و این چند تا کار اگه انجام بشه در واقع یه مجموعه، یک واحد مستقل میشه که حالا خودش قدرتی و میتونه با دنیا تعامل بکنه.
بله. ممنونم آقای دکتر امیر رایا از شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، یکی از 20 اندیشکده‌ای که نامه نوشتن به دولت و رئیس جمهور و پیشنهادهایی رو دادن در خصوص ابعاد اقتصادی و سیاسی که میتونیم از این مناظر به ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی پاسخ بدیم. از شما متشکرم و شبتون بخیر.
بنده از شما تشکر میکنم و شهادت زردار سلیمانی مجدداً خدمت همه مردم ایران تسلیت و تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم ازتون. خداحافظتون میشه ان شاء الله. جناب آقای سینا احدیان، کارشناس محترم اقتصادی، روی خط ارتباطی ما اومدن. دقایقی است که دارن برنامه رو گوش میکنن. آقای احدیان خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام و تسلیت دارم به شما و مردم شریف و پر افتخار ایران که قهرمان بین‌المللی مثل حاج قاسم سلیمانی دارن. و تبریک عرض میکنم به خود حاج قاسم عزیز که مثل یک پدر از مردم و وطنش در برابر شیاطین و خبیث‌ترین موجودات روی زمین با اقتدار امنیت و عزت ما رو حفظ کرد و به منتها آرزوی خودش یعنی شهادت رسید.
خیلی متشکرم. ممنون میشم آقای احدیان اگر بلندتر صحبت بفرمایید.
بله خواهش میکنم.
و به منتها درجه آرزوی خودش رسید و ما او رو چه باشکوه تشییع کردیم. و برای اینکه ادامه بدیم راه اون بزرگوار رو باید چیکار بکنیم آقای احدیان، در کنار اون انتقام سخت و راهبردی که در این چند روزه مطرح شده در سوی مقامات عالی کشور، ما مشخصا چیکار میتونیم بکنیم؟ ببینید ما مردم جایی نبوده اون کاری که باید انجام میدادیم و انجام ندیم، همه رو انجام دادیم. نمونش این چند روز گذشته بود و حالا تو حوزه اقتصادی با چالش‌های مواجهیم که بایستون رو ازش عبور کنیم، نه تنها خودمون که کشورهایی که با ما همسو هستند هم عبور بدیم. ببینید درسته ما سردار بزرگی در کشور ما بود، تقریبا در 21 دو سال گذشته راهبردهای منطقه رو طراحی می‌کرد این سردار بزرگ. این شهید بزرگ در عراق در معرض ترور آمریکایی‌های جنایتکار صورت گرفت و عراقی‌ها هم دست مریضات مصوبه‌ای رو در پارلمان عراق به تصویب رسوندن که کار بسیار به نظر من بزرگی بود، اما تحت شعاع این خبر بسیار بزرگتر قرار گرفت که آمریکایی‌ها بایستی از اینجا خارج شن. این نیاز به این هست که ما دست عراق رو بگیریم. حالا که اینها قدر شهید سلیمانی رو میدونن و قدر اتحاد با ایران رو میدونن، بایستی دست عراق رو بگیریم. چطور میتونیم این کار رو واقعی بکنیم نه شعاری؟
درست، بسیار عالی، مبحث خیلی خوبی رو اشاره کردی.
خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم که ما در بحث الان موضوع محور مقاومت هست، یعنی ما باید کلان به این مسئله نگاه بکنیم. ببینید در مسائل منطقه‌ای امریکا به این نتیجه رسیده بود که تنها راهش از متوقف کردن جبهه مقاومت به حاج قاسم سلیمانی ترور اون هست، یعنی یک اقدام رذیلانه که آخرین تلاش دشمن رقیب برای موفقیت میشه.
آقای احدیان گوشی تلفن از دهانتون کنم فاصلش زیاده، نه؟
الان صدا خوبه؟
یه مقدار بهتر شد. بله بفرمایید.
الان چطوره؟
بله عالی شد. بله
خدمت شما عرض کنم که همونطور که میدونید اگر امریکا یا همپیمانانش توانایی این رو داشتن که این حرکت عظیم و جلوش رو بگیرن و منافع خودشون رو با حمله نظامی کسب بکنن، قطعا این کار رو تا الان کرده بودن توی این 30 سال گذشته.
بله.
بعد از جنگ تحمیلی. اما خب نمیتونن. مشخصا همونجوری که همه بزرگان عرض کردن و همه مردم هم میدونن، برنامه هاشون ضربه اقتصادی هست. یعنی ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیار که قرار داریم، باید بتونیم اون عمل کردی که امثال حاج قاسم سلیمانی در زمینه نظامی و منطقه‌ای و امنیتی انجام دادن، ما همون رو تو عرصه اقتصادی انجام بدیم. این محور مقاومت متشکل از کشورهایی که در همون زمینه نظامی که عرض کردم موفقیت‌های خیلی بزرگی مثل از بین بردن داعش در منطقه به نمایش گذاشتن. اما این جبهه به خاطر اون جنگ اقتصادی که وجود داره مستلزم اینه که در این جبهه هم همونجوری عمل بشه و ظرفیتاش وجود داره، یعنی راه حل وجود داره کاملا مشخصه. اما نکته ای هست، ما نهایتا به این رسیدیم که در این جنگ اقتصادی شاید یکم عزم خودمون مردم، هر کسی که موظفه مسئولین، عزممون جزم نبوده، عزممون به اون اندازه نبوده. تلاش شبانه روزی، مجاهدت، از خودگذشتگی که امثال حاج قاسم سلیمانی انجام میدادن ما انجام ندادیم. امروز اگر واقعا کسی، همه مردم ایران قطعا من میدونم اینجوریه چون دوروبر خودم و همه رو دیدم، همه عشق ریختن برای از دست دادن این سردار بزرگ دلها، همه عشق ریختن. ولی همه این مردم، تک تک ماها، موظفیم، امروز موظفیم که مسئولیت پذیرتر از گذشته بشیم، مسئولیتمون رو بپذیریم. خدمت شما، حالا وارد بحث عملکرد اقتصادی بشیم، یعنی میخواستم به عنوان مقدمه بسیار واجب عرض کنم که میتونه مشکلات ما رو حل بکنه و میتونه اون ضربه‌ای که شما هم حالا دستور دادید در میان مدت و بلند مدت در این جنگ اقتصادی لازمه اون ضربه رو بزنه. یعنی همین مسئولیت پذیری رو میخواد، همه یه توانهایی که نیاز، امکاناتی که نیاز برای رشد و پیشرفت و تقابل با تحریم‌های ظالمانه آمریکا، همه وجود داره، فقط یکم این عزمه کمه. حالا که همه مدیون حاج قاسمی، مدیون حاج قاسم هاییم، حالا باید این مسئولیت پذیریمون رو بیشتر از قبل بفهمیم و بپذیریم و انجام بدیم. ببینید، یکی از ابزارهایی که اینجا خیلی مهمه در پیوستگی کشورهای محور مقاومت و حتی کشورهای دوست و همسایه ما، این ابزاری که اینجا میتونه اهمیت پیدا بکنه، ابزار دیپلماسی اقتصادیه. دیپلماسی اقتصادی یعنی چی؟ یعنی شما بتونید از توانمندی سیاسیتون، ابزارهای دیپلماتیکتون به نفع اقتصاد استفاده کنید، به نفع اقتصاد استفاده کنید. خب اگر ما که قطعا هم میتونیم، باید بخوایم، همونجوری که عرض کردم، اگر ما بتونیم این محور مقاومت، امروز من الان من دارم فراتر از شاید تا دیروز خودم مقدار اینجوری فکر میکردم، خب یعنی اقتصاد ایران رو فقط نگاه میکردم، اما اگر ما این اقتصاد این محور مقاومت رو ببینیم، یعنی همونجوری که اونجا دست به دست هم دادیم، اینجا هم باید دست به دست، چون همه ما اون با ما، همه ما دشمنی داره، منفعتش در اینه که ما رو زمین بزنه، عقب مونده نگه داره. خب اگر ما امروز بتونیم با این ابزار دیپلماسی اقتصادی تحریم ها رو مقابل تحریم ها وایسیم و بتونیم این، حالا اون آقای دوست قبلیمون صحبت خوبی کردن همین در همین رابطه،
آقای امین رایا،
بله همین رابطه، حالا اشاراتی کردن که به نظرم کافی بود. اما این ابزارها به مقدار خیلی زیادی در اختیار کسانی که مسئولیت دارن، یعنی دولت مردان، خب
بله،
ظرفیت خیلی بالایی وجود داره. ما الان شما رو ببینید، ما اون همه مثلا برای بحث کشورهای اروپایی رایزنی کردیم، همین بحث اینستکس و خیلی از مسائل دیگه، صادرات ما به 18 تا از کشورهای اروپایی در سال گذشته تو چیزی بوده 450 میلیون دلار بوده.
بله.
در حالی که به برکت زحماتی که حاج قاسم سلیمانی، سپاه قدس و همین همین مردم کشورهای منطقه با هم داشتن، صادرات ما به عراق سال گذشته 9 میلیارد دلار بوده.
بله.
و ببین اقتصاد یعنی چی؟ تجارت یعنی چی؟
ما اون هم اگه نگاهمون به غرب نبود الان قطعا من میدونم تغییر میکنه. یعنی اون عرقی علاقه ای که به حاج قاسم وجود داره و این نفرتی که از این کار خبیثانه آمریکا الان در دل همه افتاده، این قطعا این نگاه تغییر میکنه. این نگاه چیه؟ این نگاه همون اقتصاد مقاومتیه. یعنی شما اگر امروز اینجوری عرض کنم خدمتتون، بهترین پاسخ اقتصادی در انتقام خون سردار بی اثر کردن تحریم هست. بهترین راه هم برای بی اثر کردن تحریم ها در داخل اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و در بحث تجارت خارجی و منطقه‌ای استفاده حد اکثری از ابزار دیپلماسی اقتصادی هست.
بله.
اگر ما بتونیم ببین این آمار، من یه نمونه برای آمار دادم دیگه، یه آمار کوچولو دادم، اگر ما بتونیم با همین کشورها به قول آقای امینورایا یه اتحادیه اقتصادی تشکیل بدیم،
بله،
بتونیم پیمانهای دو جانبه پولی داشته باشیم، خودمون رو از اون سلطه دلار خارج بکنیم، به غیر از این کشورهای دیگه هم هستن، امروز میدونید چین، روسیه، ترکیه اینا اقداماتی کردن در این حوزه که وابستگیشون رو به دلار رو حداقل برسونن. خب اینا همه شدنی هست. از اون بر ما در داخل بریم جنگ اقتصادی فرمانده اقتصادی میخواد، فرماندهانی مثل حاج قاسم میخواد. خب این جنگ اقتصادی که فرمانده اینجوری میخواد باید بسیاری از راه حل ها که وجود داره و بهترین کارشناسان و جوانان ما امروز طرحاشو دارن، ایدهاشو دارن و بارها و بارها در برنامه های مثل برنامه شما عنوان شده، از مثال بزنم براتون، اصلاح نظام مالیاتی، راه حل‌های مختلف، مبارزه جدی با قاچاق، تقویت تولید و صنعت، اینا همه در راستای اقتصاد مقاوم کردنه. اقتصاد در برابر تحریم‌هاست که تو دهنی محکمی به بزرگترین و اصلی‌ترین برنامه دشمن برای ما داره میزنه. درست شد؟
بله.
تقویت تولید و صنعت، برنامه ریزی و توسعه صادرات، همون بحث اتحادیه و کشورهای منطقه و افزایش صادرات که حالا کاهش وابستگی به نفت میاره، درآمد ملی میاره، درآمد ارزی میاره و از این قبیل. خب واقعا امروز راه حل وجود داره، امروز راه حل وجود داره. یکی از من اینو اشاره بکنم، این خیلی واقعا من اصلا خودم رو میگم، من همینجوری حس کردم و مطمئنم که بقیه هم همین احساس رو پیدا کردم. جدای از قمی که از دست دادن سردار سلیمانی و شهدای دیگه در این حادثه داشتن، من احساس خودم اینجوری بود، من این قم بزرگ منو زنده کرده، میدونی این قم بزرگ احساس من به من جون داده. امروز میدونم که باید بیشتر کار بکنم، بیشتر امید داشته باشم. اون چیزی که آمریکایی ها و دشمنان ما همیشه نشونه گرفتن از بین بردن امید مردم و مسئولینه. خب امروز با به برکت خون سردار سلیمانی این امید در مردم زنده شده، این امید در کشور زنده شده و اگر ما عشق داریم به این سردار بزرگ، عشق داریم به این بزرگانی که مجاهدت کردن و از همه چیز خودشون به خاطر ما گذشتن، اگر عشق داریم ما هم باید همین راه رو در این حوزه ادامه.
خیلی ازتون ممنونم آقای.
این از همه چیز مهمتره.
ممنونم آقای حدیان عزیز، براتون از این موفقیت میکنم.
سلامت باشید،
شبتون خوش و خدا حافظ.
شب بخیر، خدا
میدن. خب به دقایق پایانی برنامه رهیافت امشب رسیدیم. من ضمن که از همه شما شنوندگان عزیزی که این برنامه رو گوش کردید و تا این ساعت همراهی کردید و پیام هم فرستادید متشکرم. یک دو پیام قابل تأمل از سوی شما شنوندگان عزیز اومده، ضمن که ابراز محبت و لطف شما همچنان به سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی ادامه داره، اشعار متعددی فرستادید. من در اثناء گفتگو با مهمانان محترم تقریبا پیام های شما رو هم مرور کردم، چون اقتضاء موضوعی برنامه این نبود، من اشعاری که آکی از ابراز لطف شما به این سردار بزرگ بود رو امکان قرائتش برام نبود. 3934033 گفتن که در عراق ظاهرا کردها با آمریکا چالشی ندارن، موافقن، بنابراین اگر از عراق بخوان اخراج بکنن آمریکایی میتونن برن به منطقه خود مختار کردستان. بله، این اظهار نظر رو جناب طباطبایی این پیامک رو فرستادن، این اظهار نظر رو از سوی مقامات آمریکایی مطرح شده، اما تصویب اون چیزی که در پارلمان عراق اتفاق افتاده و نکته که من در ابتدای برنامه اشاره کردم، اندیشکده‌های آمریکایی درباره هزینه سنگین حضور نظامی آمریکا در منطقه هشدار دادن، در واقع گامی است برای اینکه آمریکا رو از منطقه خارج کنن. ببین، وقتی که مصوبه پارلمان عراق اعلام شد و به دولت ابلاغ شد و دولت هم ابلاغ کرد به نظامیان آمریکایی، دو سه واکنش از سوی آمریکایی‌ها اعلام شد. یکی از سمت وزیر خارجه آمریکا، پس از اون رئیس جمهور آمریکا که اعلام کرد ما عراق رو تحریم می‌کنیم، تحریم‌هایی که اصلا تحریم‌های ایران پیشش ساده باشه. بعد اعلام شد، بعد از 2 ساعت اعلام کردن که اگر قرار ما از آمریکا خارج شیم، پایگاه گران قیمت هوایی که ایجاد کردیم باید هزینه‌شو بپردازن. یکی 2 ساعت بعد دوباره واکنش‌های دیگری اعلام شد. هی گام به گام اینها عقب رفتن. خب ببینید، این اتفاقات وقتی میفته، بعد میبینیم که اندیشکده‌های آمریکایی میگن که آقا این هزینه سنگینی که در منطقه دادید برای چی دارید تو این زمینه؟ بیاید خارج چید، برید اولویتتون رو بذارید چین. چین همون چیزی که قبلا هم بوده. اینها گام‌هایی است برای خروج آمریکا از منطقه غرب آسیا و عراق که گام‌های میمون و مبارکی است. تشکر میکنم از اینکه این برنامه رو گوش میکنید و گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند همه شما، مردم خوب و نازنین، راسخ.
متشکرم از همراهیتون. همچنان در بخش دوم برنامه های رادیو اقتصاد با شما خوبان شنونده هستیم. عزاداری ها و سوگواری هاتون مقبول باشه. امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز رو میشنوید. صدای کار و تلاش ایرانیان. راه های ارتباطی ما با شما عزیزان، سامانه پیام کوتاه 30367 و همچنین تلفن 24 ساعته ما 2786-0-98. سردار سلیمانی نماد عزت ایران و مالک اشتر رهبری بود. شهادتش سوزناک و اندوه فقدانش فراموش نشدنیست. اما ذرات خون مطهر او جان تازه‌ای به انسجام ملی و مقاومت اسلامی داد. شهادت سردار دلها، سردار رشید اسلام و انسان والا مقام سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو به همه شما عاشقان ولایت و جهاد و مقاومت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. امید که از ما راضی بوده باشید. اگر تمایل دارید که برنامه های این بخش رو بشنوید و بازشنوی کنید، سریع به نشانی اینترنتی ما بزنید با آدرس radioeqtesad.irib.ir و همچنین از طریق کانال مجازی پیام رسان سروش هم میتونید شنونده همیشگی ما باشید با آدرس @radioeqtesad. التماس دعا داریم از همه شما خواهران و برادران ایمانی و هر جا که هستید پایدار باشید و امیدواریم که فراموش نکنید ما رو در این شبها و در این لحظات و در بخش سوم برنامه های رادیو اقتصاد هم در خدمت شما خوبان هستیم از ساعت 22 تا ساعت 6 صبح.